بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 35 سطر 13 استاد مروی جلسه 20 مورخه 19/7/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الامر الصادع انه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي الا تنتامل تنجزه. خب مقدار عبارت از جلسه قبل باقی مونده، اینها رو تطبیق کنیم بعد به بحث جدید برسیم. از شد که در امر صابع ارهوم آخوند یک مطلب بسیار پرثمری رو متذکر می شوند که بحث علم اجمالی هست. اشاره کردیم، مقدماتی رو گفتیم و از شد دو تا مطلب رو در این امر صابع متذکرن. مطلب اول این بود که فرمودن قطع تفصیلی علت تامه تنجزه، یعنی قطع داشته باشیم بلا فاصله باید عمل انجام بشه بدون شک و شبهه. بحث این بود آیا علم اجمالی هم علت تامه تنجزه یا نه. یعنی اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به این که یا نماز قصر واجبه یا نماز تمام، بلا فاصله تکلیف منجزه باید نماز قصر رو تمام بخوانیم یا نه. از شد چند قول در مسئله. مرحوم آخوند دو قول متناقض دارند اینجا و بحث اصالت الاشتغال. در اینجا می فرماین علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیفه، علت تامه نخواهد بود. بعد دلیل آوردن چرا علت تامه برای تنجز تکلیف نیست. برای این که علم اجمالی یه حالت جهلم با خودش داره، یه حالت شکم داره، نمیدونیم یا نماز جمعه واجب یا نماز قصر واجبه یا نماز تمام. چون یه حالت جهل و شک هست، شارع میتونه اینجا برخلاف علم اجمالی شما حکم ظاهری جعل بکنه. لذا پس بنابراین علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف نبود. یک سوال و جوابم داشتم که اشاره میکنیم، دقت کنید. الامر الصابع، اینا بحثش قبلا توضیحاتش در جلسه قبل عرض کرده بودیم. انهو قد عرفته کون القطع تفصیلی به تکلیف الفعلی. شما دانستید که اگر قطع تفصیلی به تکلیف فعلی داشتیم، تفصیلا یقین داشتیم امروز ظهر نماز تمام بر ما واجبه، خب این قطع تفصیلی علت تامه برای تنجز تکلیف است. یعنی 100% بدون حالت انتظار تکلیف منجزه، باید بهش عمل کنیم. لا تکاد و تناله ید الجعل اثباتن او نفیان، که نمی رسد به این قطع تفصیلی شما ید جعل اثباتن و یا نفیان. شارع نمی تونه اینجا جعل حجیت کنه یا سلب حجیت کنه، بگه قطع تفصیلی شما حجت نیست. این بحثاشو داشتیم. پس قطع تفصیلی علت تامه ثبوت تکلیفه. فهل القطع الاجمالی کذالک، آیا قطع اجمالی هم چنینه علت تامه ثبوت تکلیفه؟ فیه اشکالو، میفرماین نه این مسئله اشکال داره. ربما یقال، میخوان مبنای خودشونو بیان کنن در اینجا، که علم اجمالی فقط مقتضی تنجزه، علت تامه نیست. ربما یقال ان التکلیف حیث لم ينکشف به تمام الانکشاف، تکلیف وقتی کشف نشده به این علم اجمالی تمام انکشاف، تکلیف کاملا روشن نیست، ما شک داریم یا نماز قصر برمون واجبه یا نماز تمام. و کانت مرتبت الحکم ظاهری معه محفوظه، چون شک و جهل داریم، هر جا شک و جهل داشته باشیم مرتبه حکم ظاهری محفوظه، مرتبه حکم ظاهری هم با این علم اجمالی ما محفوظ هست. چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه میتونه شارع در مخالفت با این حکم ظاهری حکم با این علم اجمالی حکم دیگه بیاره. جاز الاذن من الشارع، جایز از اذن از شارع به مخالفت اون قطع اجمالی رو، احتمالاً شارع مخالفت احتمالیه رو جعل کنه، بگه نماز قصر نخون، نماز تمام بخون، بل قطعاً بلکه اصل جاری کنیم، اصل عدم وجوب نماز قصر، اصل عدم وجوب نماز تمام هست. سوال اینجا یک سوالی بود، سوال این بود که آقا خب اینجا اجتماع نقیزه این پیش میاد، از یه طرف اجمالاً میدونیم نماز بر ما واجبه، از این بر شما میگید اصل جاری میکنیم، نه نماز جمعه، نه نماز قصر واجبه، نه نماز تمام واجبه، پس این شد اجتماع نقیزه. میفرمایند که از این اجتماع نقیزه یک جواب حلی دادن و یک جواب نقضی. جواب نقضی بود که دو مورد دیگه هم داریم همین اجتماع نقیزه پیش میاد، اونجا شما چطور جواب میدید؟ یکی در باب شبهه بدویه، احتمال میدم شرب توتون حرام باشه، اصالت الاباحه جاری میکنم میگم حرام نیست، خب در واقع ممکنه همین حرام باشه، پس اگه در واقع حرام باشد حکم واقعی حرمت، الان من میگم حرام نیست، شد اجتماع نقیزه. در شبهه غیر محصوره چنانچه امروز هم بحث تفصیلیش میاد، همه قائلن احتمال میدم یکی از پنیر فروشی ها یا قم پنیر نجس داشته باشه، میگن نمیخواد اجتناب کنی مرتکب بشو، خب این پنیری که من خریدم احتمال داره همین پنیر نجس باشه در واقع، الان من میگم نجس نیست، شد اجتماع نقیزه. اینجا چه جواب میدید؟ هر جواب اینجا میدید، ما در شبهه محصوره در علم اجمالیم همین جواب رو میدیم، این جواب نقضیشون. جواب حلی میفرماین در جای خودش میاد بین مرتبه حکم واقعی و مرتبه حکم ظاهری تناقض نمی باشن. و لیس محظور و مناقضتهی، از اینجا دقت کنید نسخ باز اینجا هم دو سه خط اختلاف داره، نسخه مرحوم مشکینی بعد از این اشکال یک لایقال داره که در نسخ جدید لون روی اون لایقال خط کشیده شده، گفتن اون لایقال رو خود مرحوم آخون در نسخه خودشون روش خط کشیدن. صاحب منتها هم ضمنه که لایقال رو بعد آورده اشاره میکنه که در بعضی از نسخه ها لایقال نیست، تازه اگر هم باشد تکرار همین اشکالی است که ما از خارج گفتیم، مطلب جدید نداره. عبارت دقت کنید، و لیس محظور مناقضته مع المقطوع اجمالا، نمی باشد محظور تناقض این اذن شارع با مقطوع اجمالا. اجمالا میدونیم نمازی بر ما واجبه، شما میگه شارع میتونه اذن در مخالفت بده، این شد اجتماع نقیزه. میفرماین مناقضه اذن شارع با اون علم اجمالی شما نمی باشد مگر مثل این دو مورد، الا محظور و مناقضت الحکم ظاهری مع الواقعی، الا محظور تناقض حکم ظاهری با حکم واقعی در این دو مورد، فی شبهت الغیر المحصوره، در شبهه غیر محصوره همین تناقض هست، بلکه در شبهه بدویه هم همین تناقض هست. چطور؟ ضرورت عدم تفاوت فی المناقضته، میفرماین به خاطر اینکه بدیهی است اگه تکلیف واقعی با حکم ظاهری شارع تناقض داشته باشه فرق نمی کنه، شبهه غیر محصور هم همینه، شبهه بدوی هم همینه، علم اجمالی هم همینه. ضرورت عدم تفاوت، به خاطر اینکه بدیهی است که تفاوتی نیست در مناقضه بین تکلیف واقعی، اگه میگید تناقضه بین تکلیف واقعی، من اطمینان دارم یه نمازی بر من واجبه، و اذن ظاهری شارع به اقتحام در مخالفتش، شارع میگه میتونی مرتکب مخالفتش بشی، بگی نماز قصرم واجب نیست، نماز تمامم واجب نیست، این تناقض دیگه تفاوت نمی کنه بین شبهات اصلا. در شبهه بدویه هم همین تناقض هست، در شبهه غیر محصوره هم هست، در شبهه محصوره و موارد علم اجمالی هم هست. نه همین سه قسم، شبهه محصوره، غیر محصوره، بدویه، مراد این سه قسمه، فرق نداره حکمیه. اولا در شبهه موضوعی بحث دیگری هست، الان خطش نکنیم، میرسیم در مطلب دومی که در اینجا داریم یه شبه هم در شبه غیر محصوله در جلسه قبل شما اشاره کردید، الان میرسیم تأمل بکنید در بحث امروز. فما به تفسیان المحذور میفرمایند پس اون چی که به اون چیز فرار و جواب و جدایی از محذور از فیه ما، هرچی جواب شما در شبهه غیر محصوره و شبهه بدویه میدی، کان به تفسی عنه، می باشد به همون چیز، به همون جواب شما تفسی از این اشکال، در قطع به این عرض کنم که تناقض در اطراف محصوره هم، هر جوابی در اون دو مورد میدی در شبهه محصوره هم که ما قطع به تناقض پیدا میکنیم به نظر شما، همون جواب رو ما اینجا میدیم کما لا یخفا. جواب ارز کنم حلیش چیه؟ میفرماین وقد اشرنا الیه سابقا، که اینم در برخی از نسخ نیستش، وقد اشرنا الیه سابقا و یعطی انشاءالله مفصلا، او وجه جواب از این محذور در سابق در ضمن امر رابع مرحوم آخون اشاره کردن که بین ارز کنم که حکم واقعی و حکم ظاهری تناقض نیست، مفصلا در دو سه صفحه آینده بحثش خواهد آمد. نعم کان العلم اجمالی که تفصیلی فی مجرد الاقتضاء. مدعای دوم مرحوم آخوند در اینجا این است که می فرمایند علم اجمالی صرفاً یه مقتضی هست برای ثبوت تکلیف. مقتضیست یعنی چه؟ مثال رو دقت بفرمایید، وقتی ما میگیم آتش مقتضی سوزاندن است، علت تامه نیست، معناش اینه اگر مانعی نبود لا محال آتش میسوزاند، و اگر مانعی وجود داشت، لباس شما مرطوب بود مثلا، این آتش خاصیت سوزندن رو ندارد. حالا مرحوم آخون می‌فرمایند علم اجمالی هم برای ثبوت تکلیف همین گونه است، به این معنا که تارتن مانع شرعی یا عقلی پیدا میشه و نمیگذارد که علم اجمالی تکلیف رو ثابت کنه. مثلا در کجا؟ پاسخ سوالی که دیروز آقا داشتن، در موارد شبهات غیر محصوره. من علم دارم یه لبنیاتی قوم پنیر نجس دارم، این علم من تکلیف بر من ثابت نمی کنه که باید از همه اجتناب کنم، بلکه عقل می گوید چون اجتناب و عسر و حرج داره لذا این تکلیف برداشته شده، میتونی اطراف رو مرتکب بشی یا مانع شرعی میاد، فرق نداره. شما پنیری رو از مغازه میخری، کل شیء طاهر، میگه این پاک. گوشتی رو میخری، کل شیء حلال، میگه حلال. پس بنابراین در موارد شبه غیر محصوره مانع عقلی یا شرعی میاد، نمیگذاره علم اجمالی تکلیف ثابت کن. ولیکن در موارد شبهه محصوره، مثلا نمیدونیم این مایه خمر است یا اون مایه، یقین داریم یکیشون خمر، در اینجا نه عقل مانعی میاره برای ثبوت تکلیف، شرع هم اینجا مانعی نمیاره. چنانچه در صفحه 210 کفایه خواهیم خوند مفصل، چون اینجا مانع عقلی و شرعی نمی باشد، علم اجمالی منجز است و تکلیف رو ثابت می کنه. پس بنابراین با این بیان که ما دیدیم در برخی موارد علم اجمالی تکلیف رو ثابت نکرد، مؤاخذه مولا هم درست نیست، و در برخی از موارد مثل شبهه محصوره علم اجمالی مثبت تکلیف بود، به این نتیجه می رسیم که علم اجمالی صرفاً یه مقتضی هست برای ثبوت تکلیف، نه اینکه علت تامه باشه. اینم قسمت دوم مدعای مرحوم آخوند. این قسمت هم بخونیم. نعم کان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی مجرد الاقتضا. میفرمایند بله، علم اجمالی مثل علم تفصیلی میمونه در مجرد اقتضا، مقتضی ثبوت تکلیفه، لا فی العلیت تامه، نه اینکه علت تامه از ثبوت تکلیف باشه، که عرض کردیم دیگه در صفحه 210 بحث اشتغال مفصل میاد، مرحوم آخون از این مبناشون برمیگردن علی الظاهر، اونجا ما بررسی میکنیم آیا توجیهی برای این دو مبنای متضاد و متناقض مرحوم آخون هست یا نه واقعا بین کلامشون تناقض، چنانچه مرحوم مشکینی میگه که دیگه بحثش باشه در اونجا. فیوجبو، حالا علم اجمالی که مقتضیست یعنی چی کار میکنه؟ مقتضیست معناش اینه مثل آتش، اگه مانعی نبود احراق هست، اینجا علم اجمالی اگه مانع نبود تکلیف رو منجز میکنه، مانع بود تکلیف رو منجز نمیکنه. فیوجبو ترجز تکلیف ایزد، علم اجمالی باعث می شود تنجز تکلیف را ایزن، یعنی مثل علم تفصیلی، لولم یمنع عنه مانع عقلا، اگر مانع عقلی نباشد. مانع عقلی در کجا هست؟ کما کان فی اطراف کثیره غیر محصوره، چنانچه در اطراف کثیره غیر محصوره مانع عقلی است. عقل میگه اگر بخوای اجتناب کنی قصر و حرجه، پس بنابراین اجتناب لازم نمی باشد. دقت کردید که مطالب تدریجی است. در دیروز درسی مطلبی رو گفتیم، بعضی از دوستان اشکال، آقا چطور میشه بعد در شبهه غیر محصوره ما چیکار بکنیم؟ مرحوم آخوند میگن قصر و حرج پیش میاد. گفتیم باید تحمل بشه. خلاصه مطالب همیشه مخصوصا اصول سخت، مشکل و دقیق و همه به هم پیوسته است. اونم کفایت الاصول که گاهی عرض کردم بعضی از بزرگان میگن قرآن الاصول است کفایت، یعنی اونقدر کتاب ظریف و دقیقی است که میاد یک صفحه حرفای مرحوم شیخ انصاری رو تو یک خط دو خط خلاصه میکنه و در این کتاب مطرح میکنه، با اینکه حرفای مرحوم شیخ هم حرفای بلندی هست. اینه که دقت در اصول خودش و واقعا بلندی این مطالب باعث میشه ما هم دقت افزونی داشته باشیم. و خلاصه همون حرفی که مرحوم آغازی ها میگه، مرحوم آغازی های عراقی میگه فکر نکنند کسانی، یه روزم تهران ما یه بحثی داشتیم به مناسبت بعد مجامع دانشگاهی بودن، این نکته رو من عرض کردم اونجا که اینقدر دست به قلم میبرید، هی هر روز یه مطلبی منتشر میکنید، یک حرفی رو از صاحب قوانین برمیداره، اون آقای استاد دانشگاه رو در بحث انسداد مطرح میکنه و سر و صدا تو تهران را میندازه که موقعیت علمی نیست تو دانشگاه تهران برای دانشجویان سطح دکتراش، که آقا باب علم منسده باید به مطلق زن عمل کرد، چنین کرد. گفتم بهش که آقا جون، مرحوم آغازی ها میفرماید که زود تسرع نکنی. مرحوم آغازی ها میگه اجتهاد مثل اینه که آدم یه سوزن دستش بگیره، با سوزن یه چاه بکنه به آب برسه. این همچی زود حالا چهار تا کلمه بلد شدیم و فورا اظهار نظر بکنیم و در مقابل کلمات اعلام و بزرگان و مطالب کفایش که اینقدر مشکله، بعد حرفای مرحوم ها شیخش و دیگران علایه ها. ضمن این که دست یافتنیست این مسائل، ولی دقتش هم داشته باشید علایه ها. کما کان فی اطراف کثیره غیر محصوره، در اطراف کثیره غیر محصوره مانع عقلی هست، او شرعن گاهی مانع شرعی هست، کما فی ما اذن الشارع، چنانچه در مواردی که شارع اذن داده در اقتحام و ارتکاب در این اطراف کثیره، کما هو ظاهر کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، از در مغازه انسان گوش میخره، علمم داره یکی از مغازه های قصابی قم گوشتش میته، این گوشتو که میخره کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال رو جاری میکنه، میگه انشاءالله حلاله، اطراف شبهه رو انجام میده با اینکه علم اجمالی هم داره، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. و بالجمله خلاصه مرحوم آخوند میفرماین از این که میبینیم در بعضی از جاها با اینکه علم اجمالی هست مولا میتونه ما رو مؤاخذه نکنه، یعنی اطراف رو مرتکب بشیم، بعضی از جاها نه، اطراف رو نباید مرتکب بشیم، معلوم میشه علم اجمالی مقتضی است، علت تامه نیست. و بالجمله قضیه صحت المؤاخذه علی مخالفته، مقتضای صحیح بودن مؤاخذه بر مخالفت علم اجمالی با قطع به این علم، با قطع به این مخالفت، اگر جایی یقین داشتیم مخالفت مولا شده، مولا تو رو مؤاخذه میکنه بین اطراف محصوره، وقتی شبه محصوره است یقینا مولا تو رو مؤاخذه میکنه اگر مخالفت کردی، و عدم صحتها و عدم صحت مؤاخذه مولا با عدم حصر اون اطراف، اگر اطراف غیر محصوره باشد یا با اذن شرعی در اقتحام و ارتکاب در اون افراد، این دو مطلب رو که کنار هم میذاریم، در هر دو جا علم اجمالی داریم، بعضی از اوقات شارع تکلیف و با علم اجمالی ثابت میکنه، بعضی از اوقات میگن مرتکب بشو، ما از این دو مطلب نتیجه میگیریم هو کون القطع قطع اجمالی، مقتضای این کنار گذاشتن این دو مطلب این است که قطع اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیف است، نه اینکه علت تامه بوده باشد. و اما احتمال انه به نحو الاقتضاء، در پا پایان این مطلب مرحوم آخوند دو نکته را متعرض می شود. نکته اول، تفصیلی رو از مرحوم شیخ انصاری در این مسئله نقل می کنن و این تفصیل رو ردش می کنن. تفصیل شیخ انصاری که در سه جای رسائل بهش اشاره کرده مرحوم شیخ، خواستید مراجعه کنید، صفحه 21، صفحه 242 و صفحه 262، در این سه مورد به تفصیلشون اشاره کرده. تفصیلشون این است که می‌فرمایند علم اجمالی نسبت به ترک مخالفت قطعیه علت تامه است. به این معنا که علم اجمالی میگه حق نداری هر دو نماز رو ترک کنی، نه قصر بخونی نه تمام. اینجا علت تامه 100% مطلب رو ثابت میکنه. چرا؟ به خاطر این که مرحوم شیخ میفرمایند اگر شارع اینجا اجازه بدهد به مخالفت قطعیه، بگه هر دو طرف رو ترک کن، تناقض پیش میاد. از طرفی ما یقین داریم یه نمازی بر ما واجبه و از طرفی شارع بگه نه خیر واجب نیست، نه ظهر بخوان نه قصر بخوان نه اتمام، این میشه تناقض. و اما در مورد موافقت قطعیه که ما اگه علم اجمالی داشتیم حتما باید هر دو تکلیف رو انجام بدیم، هم قصر بخونیم هم تمام، اینجا علم اجمالی علت تامه نیست، صرفا مقتضی است. یعنی ممکنه شارع حکم ظاهری بیاره بگه فقط نماز قصر بخون نه تمام، مرحوم آخوند به این تفصیل اشکال میکنه. خلاصه اشکالشون این است که میفرماید اگر شما در مخالفت قطعیه تناقض رو پذیرفتید لا محاله در این مورد اخیر که شما گفتید شارع میتونه یک طرف رو اجازه بده شما ترک کنید، در اینجا هم ناخواسته شما درگیر تناقضید، یعنی اینجا هم تناقض پیش میاد. چطور؟ فرض کنید شما حکم ظاهری گفت نماز تمام واجب نیست، خب در اینجا آیا در واقع احتمال نمیدید نماز تمام واجب باشه؟ بلا شک احتمال میدیم، طرف علم اجمالیست. پس بنابراین ممکنه در واقع نماز تمام وظیفه ما باشه، در ظاهرم شارع گفت نماز تمام واجب نیست، احتمال میدهیم جمع بین نقیزین رو، و در باب تناقض احتمال اجتماع نقیزینم باطله. پس اگر این تناقض رو در مخالفت قطعیه بپذیریم، در موافقت قطعیه هم اگه شارع اجازه ترک بده تناقض احتمالی وجود داره و تناقض احتمالی هم محاله، بلکه بالاتر مرحوم آخون می‌فرماید چون محظور یکیست، اگر مخالفت احتمالی جایز باشه، یعنی ممکن باشه شارع نماز تمام رو نفی کنه، خب چه اشکالی داره که شارع مقدس نماز قصر رو هم نفی کنه، حکم بده به مخالفت قطعیه؟ اگر گفتید مشکل اینجا تناقضه، ما ثابت کردیم در بحث موافقتش هم که یک طرف رو انجام بدیم یکی رو ترک کنیم احتمال تناقض وجود داره، به احتمال تناقضم باطله. در پایان یه ففهم دارن، ففهم اشاره به مطلبی است که خود مرحوم شیخ انصاری در رسائل توجه به این اشکال داشته است و در صفحه 262 رسائل در پاراگراف و قسمت اول صفحه پاسخ داده به این اشکال. خلاصه او پاسخ این است که می‌فرماید هیچ اشکالی نداره، شارع در حیطه خودش میتونه این تصرف رو بکنه، بیاد بگه من یک طرف شبهه رو از شما بیشتر نمیخوام، فقط نماز قصر بخون و این نماز قصر رو بدل از حکم واقعی من قبول میکنم، حکم واقعی هرچی باشه. اگر نماز تمامم حکم واقعی بود من همین بدل رو از تو قبول میکنم، یک نماز بخونی کافی است. پس بنابراین ممکن شارع یه طرف شبهه رو از ما نخواهد ولی نمتونه در همه اطراف اجازه ارتکاب بده، به خاطری که لازمش نفی حکم واقعی و تناقض می باشد. نکته اول. نکته دومشون دیگه مطلبی نداره، یه رو دقت کنید. و اما احتمال و انهو به نحو اقتضائه، و اما کلام شیخ انصاری احتمال این که علم اجمالی به نحو اقتضا باشد به نسبه لزوم، به لزوم موافقت قطعیه، نسبت به این که لازم موافقت قطعیه باید هر دو طرف رو انجام بدیم فقط مقتضی باشه، یعنی ممکن شارع اجازه بده یه طرف رو ترک کنیم، اما و به نحو علیت، به نحو علیت تامه باشه علم اجمالی نسبت به موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه، نسبت به این که نمتونی هر دو طرف رو ترک کنی باید یه طرف رو حتما انجام بدی، علت تامه باشه. این تفصیل فضعیف جدن، ضعیف است. چرا؟ ضرورت ان احتمال ثبوت المتناقضه. مرحوم شیخ میفرمایند ممکن شارع یه طرف رو اجازه بده ترک کنیم، خب اینجا هم احتمال جمع بین نقیضین است و جمع بین نقیضین در منطق خونده مقطوع العدمه، 100% میدونیم باطله. اگه احتمالم بدیم جای اجتماع نقیضین رو بازم محاله. ضرورت این که احتمال ثبوت متناقضین که در این مورد میاد، وقتی شارع گفت نماز تمام رو نخون، خب احتمال میدیم نماز تمام واجب واقعی باشه، الانم شارع میگه واجب نیست، پس جمع بین متناقضین شد احتمالاً. ضرورت این که احتمال ثبوت متناقضین مثل قطع به ثبوت متناقضین است در استحاله، در این که محاله فرقی نداره، قطع به ثبوت متناقضین محاله، احتمال جمع بین نقیضین محاله. فلا یکون عدم القطع بذالک معها، پس نمی باشد عدم قطع به این مخالفت، ما یقین نداریم، قطع نداریم به این اجتماع نقیضین، پس نمی باشد عدم قطع به این ثبوت متناقضین با اون موافقت احتمالیه، با این که ما یه نماز قصر رو میخونیم قطع به جمع بین متناقضین نداریم، این باعث نمی شود جواز اذن در اقتحام رو، باعث نمی شه مولا اجازه بده یه طرف رو انجام بده. چرا؟ چون احتمال متناقضین هست. حالا تلقی می کنن بل لو صحل اذنو، بلکه اگر صحیح باشد اذن در مخالفت احتمالیه، هر آینه صحیح است در مخالفت قطعیه. اگه شارع اجازه میده یه نماز تمام نخونید، خب پس ممکنه اجازه بده هم نماز قصر نخونید هم نماز تمام، پس هم اشاره به این که نخیر مخالفت احتمالیه اشکال نداره ولی مخالفت قطعیه دچار اشکال میشه. ولا یخفا نکته دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.